ماشین یا هر چیز دیگر می چسبانند و از دور به حرکت می درارند. هدف اساسی هم شخصیت های معین هستند. تغییر دیگر این است که عاملان حمله ها نیز معلوم نمی شوند، چون طالبان دست داشتند در چنین بمب گذاری ها را قاطعانه رد می کنند. کارشناسان می گویند که تغییر شیوه رفتاری طالبان واکنش به سازش صلح ماه فوریه سال گذشته با آمریکا است. بر اساس این سند طالبان باید حمله و بمبگذاری ها را قطع و یا بس می کردند. تغییرات در استراتژی طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم وابسته می دانند. جاناتان شرادن، کارشناس امنیتی از آمریکا، می گوید ظاهرا هدف نهایی بی آبرو و بی اعتبار کردن حکومت و همچنین کم کردن شمار افرادی است که بعدی سازش صلح می توانند پیش راه طالبان بیستند. بخش مهم سازش صلح آمریکا و طالبان مذاکرات این گروه با حکومت کابل است. مذاکرات ماه سپتامبر در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت و با توقف و تنفذ ادامه دارد. بر اساس سازش نیروهای خارجی باید تا ماه می سال 2021 از خاک افغانستان بیرون روند و طالبان هم جنگ و خونریزی را بس کنند و به هیچ گروه تروریستی سرپناه ندهند. این شرط بخش مهم فرمول تقسیم قدرت می شود که قرار است بعداً به حیث حکومتی از جانب جامعه بین المللی اعتراف شده کابل معرفی شود. از زمان امضای سازش صلح با آمریکا، طالبان را هرچی بیشتر به کشتارهای هدفمندانه از جمله قتل فعالان شناختی سیاسی و جمعیتی متهم می کنند. یکی از آخرین قربانی‌ها خبرنگار بسم الله عادل ایماق بود که روز 1 ژانویه از جانب افراد ناشناس در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین ژورنالیست افغان است که در دوام 2 ماه اخیر کشته شدند. روز 24 دسامبر در ولایت کپیسا یک فعال معروف زن، فرشته کوهستانی، از تیری حملگران موتورسیکل سوار جان داد. روز 15 دسامبر بمب مغناطیسی که به ماشین معاون رئیس ولایت کابل محبوب الله محیبی نصب شده بود، او و 2 نفر دیگر را کشت. قتل‌های اخیر خشم حکومت را برانگیخت و در میان ساکنان شهرهای کشور که مخالف غایه‌های طالبان هستند ترس ایجاد کرد. رحمت الله امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، میگوید استراتژی نوی طالبان برای به دست آوردن دل مردم در مناطق تحت نظر حکومت، به خصوص شهرها، یک عملیات نظامی ترس دادن و عملیات جنگی روانی را میماند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دست داشتن گروه در حمله ها را رد کرده آنها را یک تبلیغات نامید. ولی مقامات افغانستان و ناظران مستقل میگویند که حمله ها بغیر از کار دست طالبان کار گروه دیگری بوده نمیتواند. احمد ضیا سراج سردار ریاست امنیت ملی افغانستان است. او چند پیش به وکیلان پارلمان افغانستان گفت که نیروهای امنیتی 270 جنگجوی طالبان را که در قتل های هدفمندانه دست داشتند دستگیر کردند و این جنگجویان اعضای یک واحدی طالبان با نام عبیده کاروان بودند. در واکنش به افزایش کشتارها، مقامات گفتند که تعداد ماموران پلیس را در کابل 2 برابر زیاد می کنند و در این شهر به خرج 100 میلیون دلار دوربین های امنیتی می گذارند. بسیاری ها سوال می دهند که چرا مقامات این کار را پیشتر نکردند. رحمت الله امیری گفت رسیدگی بی سر و سامانی حکومت افغانستان به مسائل امنیتی برای دست بالا شدن طالبان یک امکانیت خوب است. عین زمان خودی حکومت افغانستان ناتفاق و آلوده به فساد است و سخت پایبند کمک های بین المللی و نظامی میماند. حکومت نظارت مرکزهای ماموری ولایت ها، شهر و محله های بزرگ اهالی نشین و مرکزهای ناحیه ها را بر عهده دارد، ولی تنها نزدیک 30% 407 ناحیه افغانستان پورا در دست حکومت است. دیگر منطقه ها یا بی نظارت و یا زیر نظر طالبان می باشند. ناظران می گویند تاکتیک نوی طالبان تا جای پاسخ آنها به سازش تحمیل شده امریکا و طالبان می باشد. بر اساس این سازش شورشیان حق ندارند در مرکزهای شهرها حمله های مرگ طلبان انجام دهند. مقامات امریکایی می گویند که طالبان اینچنین قبل دادند که با وجود ناراضیت جنگجویانشان خشونت را کاهش می دهند. شرادن گفت که جنگجویان تاکتیک فعال شوی را پیش گرفتند تا که در محدوده سازش حاصل شده هر کاری را که از دستشون می آید انجام دهند. او افزود طالبان به این سازش نام ارج می گذارند، ولی باز هم خشونت را همچون شکل اولی مقاومت به حکومت ارزیابی می کنند. از ماه فوریه سال 2020 حمله های طالبان در مجموع افزایش یافت، ولی از بس که آنها مسئولیت این حمله ها را به دوش نمی گیرند، ادعا می کنند که به شرط های سازش پایبند هستند. ولی ظاهرا صبر آمریکا به پایان می رسد. اولین بار نظامیان آمریکا طالبان را به حمله های هدفمندانه عیبدار کردند. پالکوونیک سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز 4 ژانویه گفت معرکه طالبان در زمینه حمله های بی ادعا و قتل هدفمندانه مقامات حکومتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان باید به خاطر دستیابی به صلح خاتمه داده شود. این اظهارات در پس منظر رد و بدل های لفظی میان نظامیان آمریکایی و طالبان در زمینه شرط های سازش صلح صدا داد. نیروهای آمریکایی در واکنش به افزایش خونریزی های طالبان در سراسر کشور، حمله های هوایی بر ضد آنها را افزایش دادند. جنگیان ادعا کردند که این حمله ها سازش صلح میان ایالات متحده و طالبان را نقض می کنند. نظامیان آمریکایی به تکرار یادآور می شوند که در صورت حمله های طالبان حق دارند به محافظت نیروهای افغانستان برخیزند. با وجود نقض فراوان سازش، پرزیدنت دونالد ترامپ ماه نوامبر امر داد که شمار قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند. این اقدام او را همچون تلاش به دست آوردن منفعت در انتخابات ارزیابی کردند. قرار است تا میانه های ماه ژانویه لشکر 5000 نفری سربازان آمریکایی را دو برابر کم کنند، که پایین ترین نشان داد از دوران شروع جنگ بر ضد طالبان در سال 2001 می باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در مرکز ولایت سوخت آخرین نماینده جمعیت یهودیان خوجند را دفن کردند. تقریبا 150 سال پیش یهودیان از بخارا و سمرقند به خوجند و منطقه های اطراف آن آمده بودند، اما بعضی از آنها در پایان دوران شوروی به اسرائیل و کشورهای دیگر کوچیدند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. جوره ابایف می توانست در هر کشوری پیشرفته زندگی کند. سه دفعه به خارجه رفت، اما بی خوجند و مردم آن زیسته نتوانست و به اینجا برگشت. این مرد زاده و پرورده خوجند آخرین ساکن یهودی این شهر بود و روز 15 ژانویه در 83 سالگی درگذشت. ابایف سالهای زیاد در کارخانه ابریشم بافی خوجند همچون رنگرز کار کرده بود. تا پایان عمر نگهبان آرامگاه همتبارانش در خوجند و هم خاخام کنیسای یهودیان بود و هم یک عضو جامعه تاجیکستان. خواجه ایسخرف، خواهرزاده جوره ابایف که از دوشنبه برای دفن تقویش آمده است، روز 18 ژانویه گفت:
در دوشنبه و خوجند دوستانی زیاد داشت. هجویه های زیاد میدانست و بسیار شخصی خوش صحبت بود. در جوانیش خیلی با قوت بود، ولی در پیریش سلامتیش بد شد. من با او بسیار صحبت میکردم و هر بار خواهش میکرد که من به نزدش خبرگیری بیایم.
از جوره ابایف 5 دختر ماند که در اسرائیل و امریکا زندگی میکنند و تا لحظه آخری حیاتش در کوچه شورای نزدیک بازار پنجشنبه همراه با یک خانواده تاجیک به سر میبرد. با دعوت فرزندان سه دفعه به اسرائیل رفت، اما باز به تاجیکستان برگشت. دوستانش میگویند در اسرائیل یگان مشکل نداشت، اما میگفت صمیمیتی را که در تاجیکستان دیده است در جای دیگر پیدا نکرد. تلاو رسولزاده، روزنامه‌نگار و ترجمان تاجیک، میگوید:
بسیار واژه های روسی را استفاده می‌کردن، میگفتن که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم. در اینجا من یک شخصیت هستم. وقتی که من به بازار نزدیک میشم، انا اخوی جورکا اومده ایستاده کته، ادمه گفتن به استقبال من میبرد. غیر از این اینا همین یعنی که کلکسیونر بودن. بار آخری که من رفته بودم یک خنجری که در دوره امیر ساخته شده بود، امیر عالم خان، نشان دادن که همین یادگار از عصر 19 است.
جوره امک را در قبرستان دفن کردند که تاریخ بیش از 100 ساله دارد و حدود 1000 یهودی در آنجا دفن شدند. اولین یهودیان بخارای سال 1868 به خوجند آمده تا فروپاشی شوروی شماره آنها بیش از 15000 نفر بوده است. به قول تلاو رسولزاده، روزنامه‌نگار و ترجمان تاجیک، ترک تاجیکستان کردن یهودی ها از آخر سالهای 80 قرن گذشته شروع شد. اما در سالهای 90 زمانی که تاجیکستان به جنگ پیچید و احوال مردم وزنین و سنگین شد، اکثرا به امریکا و اسرائیل هجرت کردند. در سراسر تاجیکستان حالا کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان ماندند که اکثر آنها در دوشنبه به سر میبرند. تعداد آنها سال 2010 حدود 200 نفر را تشکیل میداد. کنیسه و یا سینگوگ یهودیان پس از تخریب شدن در کنار بازار سابق برکت شهر دوشنبه سال 2009 مکانش را دیگر کرد. ماهی مارس همان سال حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان یک خانه محتشم خود را به جماعه یهودیان دوشنبه تحفه کرد تا آن را به عبادتگاه و یا کنیسه تبدیل دهند. تاریخ نگاران تاجیک میگویند یهودیان در گذشته صاحب مکتبی خود بوده و تاجیکستان در پیشرفت و حفظ فرهنگ و تاریخ ملی خدمت کردند. یهودیایی که در تاجیکستان بزرگ شدند گاهی به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگان خود می آیند. آنها در خارج نیز از فرهنگ و هنر تاجیکان نمایندگی می کنند و با همدیاران خود رابطه های تجارتی دارند.
شماره ورزشکاران در مراسم بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو کاهش می یابد. رستم خوجایف، متخصص 48 ساله تاجیک، سرمربی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند تعیین شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. سازمان دهندگان المپیاد توکیو 2020 نیت دارند شماره ورزشکارانی را که در مراسم افتتاح بازی ها اشتراک میکنند کم نمایند. به اطلاع نشریه یومیوری در ابتدا قرار بود که در این چهارابینی 11000 ورزشگر از 200 کشور شرکت ورزد. اما از سبب پاندمی کرونا ویروس کمیته تدارکات بازی ها این شماره را کاهش دادن است. کمیته بین المللی المپی انتظار دارد که در مراسم افتتاح حدود 6000 ورزشگر اشتراک نماید. به این ترتیب سازمان دهندگان امیدوارند که هنگام مراسم در ورزشگاه از ازدحام در منطقه انتظاری و پهنشوی ویروس جلوگیری کنند. طبق ترتیباتی که پیشنهاد شده است، ورزشکاران باید 5 روز پیش از مسابقه به دهه المپی وارد شده، حداقل 2 روز پس از انجام مسابقه آن را ترک کنند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شد. اما به دلیل پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 آوگوست سال 2021 موقوف گذاشته شد. تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. خبری دیگر، رستم خوجایف، متخصص 48 ساله تاجیک، سرمربی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند تعیین شد. به اطلاع باشگاه فوتبال خوجند، رستم خوجایف به حیث سرمربی نایب قهرمان تاجیکستان روز 8 ینور شروع کرد. باید گفت که خوجایف سالهای 2017 و 2018 در وظیفه سرمربی خوجند کار کرده است. خوجند تحت رهبری او سال 2017 مدال های نقره مسابقه قهرمانی کشور را به دست آورده، اینچنین برنده جام تاجیکستان گردیده است. رستم خوجایف 2 بار سال های 2013 و 2017 بهترین مربی فوتبال تاجیکستان اعتراف شده بود. این متخصص پرتجربه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از موسم نو انتظاری های خوب دارد. وی افزود:
تیاری به فکر من خوب رفته استاد است و ما باوری داریم از بازیگر خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
رستم خوجایف اینچنین سالهای مختلف همچون سرمربی در دسته های خیری شهری وحدت، وخش قرغونتیپا، برقچی دوشنبه، پنچری ناحیه جلالدین بلخی و چسکه دوشنبه کار کرده است. او در گذشته همچون فوتبال باز بجز از باشگاه های تاجیکستان در دسته های فوتبال قزاقستان و بلاروس بازی کرده است. همچنین در هیئت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به دروازه رقیبانش 4 گل زده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز.
شرکت ایرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امساله دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سالهای اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت های رقمی بیشتر وارد می شود. سعیدزاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانونگذاری های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سالهای اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثر پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اویستا روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می رود. در شرکت برق تاجیک مبذور شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرغیزستان مقصد مامیتکانوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. مامیتکانوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کانی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرغیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را بنیاد کنند. مامیتکانوف اظهار داشت که حکومت قرغیزستان هنگام بررسی این گونه مسائل نظری همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشاندهنده های مکرو اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهشی بانکی آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تأثیر منفی رساند. نادرجان سفراف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد در باره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقه‌ای آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفراف در حال این ارقام را مثال می آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیایی رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بینی راه ستایش کردند اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگرداندن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمد مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتونید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی است در اروپا، در برابر راه های پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم به نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول است. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که تی با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پولکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از وضع نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفراف رادیوی آزادی را به یک جانبه بازتاب دادن پژوهش بانک آسیایی رشد عیب‌دار کرده نوشته است سوال به میان می‌آید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتن سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در چهار فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلی علی شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی‌کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه‌های مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس با بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درم بود، 1 سومان شد، 1.80 تا 20 شد. این حضور من شب اونده گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی خیلی گم کاس نظارت نیست نرکنه او وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده می کنم را؟
30 درم 40 درم کنش
بیارم وای سال به نگاه کرده همین سببش چی میگن قیمتشه؟
میدم هم ماه آده میتونم میفروشیم ده ماه خورده 5 درم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درم باید گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دام گفته کار میکنه، یک روز ما به 10 سومان زند پوست هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شب 50 سومان او کمور زده آسخی نو خریم می و کمور خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند.
حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلما گفتگی وای های اینی گو وایش گو می زنه که بخور به تپک می کنن سود می بریم کمور اکوی سود بریم کم مهم پیشکبی میمانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارک می تواند این محدودیت را بیکار کند.